ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز خوش و با سعادت برای شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت برنامه های سرود و سخن و قبل از آن مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد. اما پیش از آن که برنامه های هفتوار رادیو آزادی را آغاز کنیم، زرغونه منگل در استیجوس با خبرهای افغانستان و جهان.
ده ها نفر در سر سیلاب ها در چند ولایت شمال افغانستان کشته و زخمی شدند. قرار است فردا نتایج ابتدایی که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان شود و وزیر خارجه امریکا می گوید روسیه فرصت را که برای تغییر روش خود نسبت به اوکراین دارد از دست می دهد. تفصیل خبرها. در اثر سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در ولسوالی سوز مقله ولایت سرپل حدود 150 نفر کشته و زخمی شدند و ده‌ها تن دیگر لادرکند. به گفته مقامات امنیتی و ریش سفیدان ولسوالی سوز مقله، بعد از باران‌های شدید شب گذشته در این ولسوالی سیلاب جاری شد که 2500 خانواده را متضرر ساخته است. عمله نجات تا حال به این منطقه نرسیده و ساختمان قماندانی امنیه این ولسوالی زیر آب شده است. یک مسئول امنیتی این ولسوالی در مورد این رخداد طبیعی به رادیو آزادی گفت:
تلفات خو زیاد از منطقه ولایت سرپل ولسوالی سوز مقله، کلان خود ولسوالی داخل شهرش، منطقهش، بازارش، دکان، مردم ده، قریه کلش زیر آب است. تلفات خو بسیار است. تقریبا سرکنشت نفر تلفات است و از تلفات مالی و جانی و یام بسیار است.
از سوی دیگر عبدالجبار عقبین والی ولایت سرپل تایید کرده است که این سیلاب ها تلفات جانی و مالی را در بر دارند. عقبین گفت کمک های عاجل به منطقه فرستاده شدند. از سوی دیگر مقامات امنیتی ولایت جوزجان می گویند 16 جسد را از دریای پل خرایان شهر شبرغان پیدا کردند. عبدالمنان رؤوفی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت که این افراد در اثر سرازیر شدن سیلاب و باران های شدید از مناطق ولسوالی های درزاب، قشتیپه و ولایت سرپل به اینجا انتقال گردیدند. از سوی دیگر مسئولین اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می گویند تلاش های آنها به هدف آماده سازی کمک به آسیب دیدگان این سیلاب ها جریان دارد. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان:
فعلا ما مواد غذایی به سطح ولایت داریم، امکانات پولی به سطح ولایت وجود داره. یک تیم دیگر ما روان کردیم از مرکز که وضعیت بررسی بکنه تحت ریاست معاون پلیسی داریم مبارزه با حوادث.
این در حال است که مسئولین ریاست مبارزه با حوادث در غرب افغانستان می گویند بارش های شدید در ولایت بادغیز نیز جان 8 تن به شمول 1 زن و 4 کودک را گرفته است. جزئیات بیشتر در مورد سیلاب های اخیر را در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی می شنوید. قرار است فردا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز سومین دور نتایج قسمی را اعلان کرد که بر اساس آن عبدالله عبدالله با کسب 43.8% آرا در صدر جدول و اشرف غنی احمدزی با کسب 32.9% آرا در جایگاه دوم قرار دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است رفتن انتخابات به دور دوم را دور از امکان نمی‌داند. یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت با توجه به اعلان بخش بزرگ از نتایج قسمی، آنها شک دارند که یکی از نامزدان بتواند به هدف تعیین شده 50% جمع یک دست یابد.
فکر میکنیم که در او 17.5% باقی مانده که شماره شود، اما طور در شک است که کسی در دور اول برنده شود، شک است دیگه، اما قاطع گفته نمیتونیم.
اگر انتخابات به دور دوم برود شاید در هفته دوم ماه جوزا برگزار شود. در این حال رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ ابراز نگرانی کرده است که تأخیر در اعلان نتایج انتخابات شوراهای ولایتی زمینه تقلب را فراهم می سازد. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ و تعداد دیگر از نامزدان این شورا می گویند تمام توجه کمیسیون مستقل انتخابات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری معطوف است. افضل حدید گفت تعداد از نامزدان شورای ولایتی بلخ به کابل رفتند تا زمینه را برای برنده شدن خود مساعد سازند و آرا را با پول بخرند. Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود حقوق زنان و کارگران را در پاکستان نگران کننده خوانده است. در این گزارش که دیروز منتشر شد گفته شده است که سال گذشته 869 زن در پاکستان در اثر قتل‌های ناموسی کشته شده و بیش از 800 زن دیگر دست به خودکشی زدند. در گزارش Human Rights Watch آمده است که فقط 18% از زنان پاکستانی تعلیمات متوسطه یا بلندتر از آن دارند و 28% آنها در قوه کاری پاکستان به حساب نمی آیند. بر اساس گزارش حدود 800 هزار طفل سالانه در پاکستان از اثر بیماری فلج، تب دنگی و سوی تغذیه میمیرند. بر اساس گزارش Human Rights Watch تنها 1.6 میلیون کارگر از قوه کاری 59 میلیونی پاکستان به تامین اجتماعی دسترسی دارند و بیکاری در آن کشور در حال افزایش است. وزیر خارجه آمریکا میگوید روسیه فرصتی را که برای تغییر روش خود نسبت به اوکراین دارد از دست می‌دهد. جان کری در اظهارات شدید و لحنی که دیروز در واشنگتن به خبرنگاران ابراز داشت گفت روسیه به سوی تطبیق توافق ژنو حتی یک گام مشخص هم نبرداشته است. این توافق برای کاهش تنش در اوکراین هفته گذشته بین آمریکا، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا در ژنو امضا شد. وزیر خارجه آمریکا گفت که توافق ژنو مبهم، اختیاری و قابل تفسیرهای مختلف نیست. کری حکومت اوکراین را به خاطر تلاش برای تطبیق این توافق ستود.
The world has rightly judged that Prime Minister Yatsenyuk and the government of Ukraine.
وی میگوید جهان قضاوت درست دارد که صدر اعظم آرسینی یاتسنیوک و حکومت اوکراین مخلصانه عمل میکنند و جهان قضاوت درست دارد که متاسفانه روسیه باور خود را در نیرنگ، تخریب و بی‌ثباتی گذاشته است. جان کری افزود که تصمیم روز پنجشنبه مسکو که اساکر خود را به سرحدات اوکراین نزدیکتر ساخت تهدید کننده میباشد. صندوق بین المللی پول می گوید برای کمک به اوکراین یک بسته تازه کمک ها را هفته آینده تصویب خواهد کرد. به گفته مقامات این نهاد حکومت اوکراین شرط های آنها را برآورده ساخته است. آنها گفتند که هیئت اجرایی صندوق وجهی بین المللی چهارشنبه آینده یعنی به تاریخ 30 اپریل نشست را برگزار می کند تا روی بسته کمک به اوکراین بحث کند. و خبر آخر که اسرائیل می گوید گفتگوهای صلح با فلسطین را متوقف می سازد. این اقدام به دنبال طرح ریزی تشکیل حکومت واحد میان گروه حماس و جنبش آزادی بخش فلسطین صورت میگیرد. در اعلامیه دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز پنجشنبه آمده است که کابینه به اتفاق آرا فیصله کرد که با حکومت فلسطین که در حمایت حماس قرار دارد مذاکره نخواهد کرد. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره داریم داستانی با عنوان سفر، حیات گابریل گارسیا مارکز، گزارش محفل ادبی از فاریاب، شعر هفته از دکتر سمی حامد و اگر فرصت بود موسیقی هفته. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
سه‌شنبه گذشته جلسه از سوی کمیسیون برگزاری سیمینار علمی پژوهشی تجلیل 100مین سال روز تولد سخنسرا مرد فرهنگ و ادب زبان پشتو غنی خان به ریاست دکتر سید مقدون رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ دایر شده بود. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه دکتر سید مقدون رهین پیرامون ابعاد مختلف زندگی ادبی و فرهنگی سخنسرای مشهور زبان پشتو غنی خان صحبت کرد. در این جلسه فیصله به عمل آمد که سیمینار علمی پژوهشی به تاریخ 25 و 26 ثور سال روان برگزار گردد. در جلسه عناوین مقاله های علمی و پژوهشی سیمینار مشخص شده و به محققین و نویسندگان سپرده شد تا پیرامون موضوع تحقیقات خود را آماده بسازند. این سیمینار با حضور استادان پوانتون ها، اعضای اکادمی علوم افغانستان، نویسندگان، پژوهشگران، شاعران، ادبا و مهمانان خارجی برگزار گردید. جشن گل ارغوان به روز دوشنبه گذشته در تپه تفریحی گلغندی شهر چاریکار ولایت پروان برگزار گردید. با گزارش آژانس باختر، در این مراسم سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه با دیرینه تاریخی برگزاری جشن‌ها در کشور معلومات داده گفت جشن‌ها و برگزاری جشن‌ها ویژگی‌های فرهنگی ملت‌ها است و برگزاری جشن‌ها در واقع به ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی جوامع بستگی دارد. همین گونه سیمین حسنزاده معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در رابطه به ارزش جشن‌ها به خصوص برگزاری جشن گل ارغوان توضیحات داده و در رابطه به نقش رسانه‌ها در جامعه معلومات داده گفت رسانه‌ها در فرهنگ سازی، ایجاد تغییر فکری و تحول فکری و ایجاد تغییر فرهنگی در جامعه نقش اساسی دارند. و آژانس خبری فرانس پرس در یک گزارش خاص ضمن آنکه کار سردار احمد خبرنگار مقتول آن آژانس را در افغانستان ستود، وضعیت خبرنگاران را در کشور نیز ارزیابی کرده است. در گزارش این آژانس خبری از سردار احمد شهید به عنوان خبرنگار با استعداد و توانمند یاد شد که با در نظر داشت اساسات ژورنالیسم کار مسلکی و هدفمندانه می‌کرد. سردار احمد شب نوروز در هتل کابل سیرینا با همسر و دو فرزند کوچکش در یک حمله تروریستی کشته شد و کوچکترین فرزند او ابوذر که هنوز 3 ساله نشده است زخمی شد. ابوذر اکنون بهبود یافته و با خانواده پدرش زندگی می کند. همکاران این خبرنگار جوان با پاس خدمات سردار شهید و کار مسلکی و هدفمندانه او صفحه اینترنتی گشودند که این صفحه به هدف کمک با ابوذر یگانه یادگار بجا مانده از سردار شهید ایجاد شده است تا او در آینده بتواند زندگی جدیدی را در کنار اعضای خانواده پدرش در کانادا داشته باشد. در این گزارش از امنیت خبرنگاران ابراز نگرانی گردیده و هشدار داده شده که ادامه این وضعیت می تواند روند رشد آزادی بیان را متاثر سازد.
مصرعی از یک غزل به یادم آمد که می گفت سفر مربی مرد است و آشیانه جا. از این رو ضرب المثل طنزگونه نیز هست که می گوید مسافر نشدی مسلمان نشدی. به هر حال حقیقت امر این که سفر و تحرک برای ایجاد زمینه کار و شغل که امروزه شماری از مردم افغانستان را به سفرهای ناگزیر واداشته نیز سفر هست و از گذشته ها مرسوم بوده که مردم برای تجارت، تفریح و یافتن شغل در کشورهای دیگر از شهری به شهری می رفتن تا کار فهو المراد خود را دریابند. این مثلا نیز سابقه خیلی طولانی دارد که مسافرین و مهاجرین بعد از گذشت سالها واپس به وطن آبایی خود بر می گشتند و آنچه را که یافته بودند در زادگاه خود مصرف می نمودند. و اما در بسا موارد تن دادن به این گونه سفرها انگیزه های مختلف داشته، شماری از نابسامانی اقتصادی، بعضی ها از ظلم و جبر زورمندان و ایده‌ای هم از حوادث طبیعی و غیر طبیعی، مرگ و میرهای نابهنگام و بسا پدیده های حیاتی اقدام به ترک دیار می کنند و با سفرهای طولانی در کشوری یا مناطقی مقیم می گردند. و در روزگاران امروزی سند اقامت حتی تابعیت دوم آن کشور را کسب می کنند. و خلاصه این گپ تازگی ندارد و از قرنها بدین سو ادامه دارد که سفرنامه ها و تاریخ های اجتماعی گواهی آن است. داستان کوتاهی داریم برگرفته از سفرنامه ناصر خسرو بلخی که با هم به آن گوش می دهیم. ناصر خسرو قبادیانی بلخی در سفر طولانی به کشورها شبی مهمان چوپانی شد در قریه کوچکی. نیمه های شب بود که صدای فریاد و ناله ای را شنید و از جا برخاست و از خانه بیرون آمد. دانست که صدای فریاد و ناله های دلخراش و سوزناک از بالای کوه به گوش می رسد. مبهوت فریادها و ناله ها بود که چوپان میزبان دست بر شانه‌اش گذاشت و گفت: این صداها از آن مردی است که همسر و فرزند خیش را از دست داده. این مرد پس از چندی جستجو در غاری بر فراز کوه ماندگار شد. گاه گاهی شبها ناله هایش را میشنویم. چون در بین ما نیست، همین فریادها به ما میرساند و میگوید که او هنوز زنده است و ما نیز خوشحال می شویم که نفس می کشد. ناصر خسرو گفت: می خواهم به پیش آن مرد روم. مرد گفت: بگذار خیر مشعلی بیاورم. و او را از بین سنگلاخ‌های کوه بالا برد. ناصر خسرو در آستانه غاری ژرف و در زیر نور ماهتاب مردی را دید که بر تخت سنگی نشسته و با دو دست خیش صورتش را پنهان نموده بود. و اما دانست که مردان آمدند و به آن دو گفت: از جان من چی می خواهید؟ بگذارید با درد خود بسوزم و بسازم. ناصر خسرو گفت: من عاشقم. این عشق مرا به سفری طویل و دراز فرا خوانده است. اگر تو هم عاشقی همراه من شو، چون در سفر گمشده های خیش را بازیابی. دیدن آدم های جدید و زندگی های گوناگون ایشان تو را دگرگون خواهد ساخت. در غیر این صورت این غار و این کوهستان و پیشا پیش قبرستان تو و خاطرات تو خواهد بود. اگر با من میایی، چون پگاه خورشید آسمان را روشن کند، برا خواهم افتاد. اگر خواستی به خانه چوپان بیا تا با هم رویم. چون صبح شد، آن مرد همراه ناصر خسرو عازم سفر بود. سالها از این حادثه گذشت، اما مرد یک سال همراه با همسری دیگر و دو کودک به قریه خیش بازگشت، در حالی که لبخندی دلنشین بر لب داشت. از این رو گفتند: شوریدگان همواره در سفرن و چون خواسته خیش یافتن همانجا کاشانهی بسازن و چون دلتنگ شون به دیار آغازین خیش بازگردن. شاعران حساس ترین افراد یک جامعه اند. هر پدیده‌ای که در حیات همنوع خود مشاهده کنند با تأثیر پذیری به ارزیابی آن مسئله می پردازند و افزون بر آن نقد آنها نسبت به دیدگاه سایر افراد جامعه متفاوت تر پنداشته شده است. بدین معنی که شاعر هر پدیده را از دیدگاه تا حدودی عادلانه و غیر جانبدارانه به بحث می گیرد. اگر شاعری واقعا چنین کند، او صادق است و سخن او حقیقت. هفته قبل شاعران شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به بهانه فرارسیدن بهار برگزاری انتخابات در حیات مردم را متمم بهار سروری دیگر پنداشته و با یک نشست دوستانه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب درد دل خود را به یک دیگر ابراز کردند و با این کار افزون بر ادای وجیبه سایرین را نیز با آهنگ شعرهای ناب آگاهی رساندن. از این نشست ادبی همکارم رحمت الله رها گزارش کوتاهی فرستاده که با هم با آن گوش میدیم.
شمار زیادی از شاعران و قلم‌بدستان محیط فاریاب با برگزاری همایش ادبی یا محفل مشاعره بهار این فصل رویش و زایش را که یکی از جلوه‌های خداوند عالم است تجلیل کردند. شعرا و نویسندگان فاریاب با دکلمه اشعار و خوانش مقالات ادبی هم به توصیف بهار پرداختند و هم از برگزاری موفقانه انتخابات 16 حمل در کشور یاد کردند. عبدالرحمن فروتن و ریحان رحیمی دو تن از شاعران نسل قدیم و معاصر فاریاب.
بهار ما بهار آتشین است، بهار آرزوهای درین است، بهار پتو پیروزی مردم، بهار رزمهای آخرین است، بهار صلح و پیشرفت و ترقی، بهار نابودی جنگ و کین است، بهار ما بهار سرنوشت ساز، بهار انتخابات نوین است.
یک رای با یک انتخاب، بازوی ما باشد کتاب، ما سرنوشت خیش را با رای خود کردیم حساب.
محمد اسلم گداز، محمد اسحاق شمسی و فردین ایثار شاعران دیگری که با سرایش اشعار ناب به توصیف بهار پرداختند.
کی جلوه های ناز تو تفسیر می شود، بی روی تو بهار چه دلگیر می شود.
چون پر طاووس گشته شش جهت از لطف رب، زیرکی رندی بهار جلوه مینا طلب.
نفس تازه براریم و زمستان برود، عمر بدبخت ترین زاغ و پایان برود. آسمان نقش ببندد که کمان رستم، یار همراه مسافر ته باران برود. من هوای تن معصوم تو را میخواهم، کاش امروز صدایم به خدا جان برود.
احمد شاکر زربی، رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب میگوید شاعران، نویسندگان و ژورنالیستان در روشن ساختن اذهان مردم نقش اساسی و کلیدی را در یک جامعه ایفا می کند.
همیشه هر سال ریاست اطلاعات فرهنگ در فصل اول سال به خاطر خوش آمدید به بهار گفته، به خاطر رشد استعدادهای جوان و شاعرای ولایت فاریاب ما محفل راه اندازی می کنیم و جالبتر از همه امسال در پالی از این عنوان داشت که مشاعره بهاری و پیروزی موفقانه پروسه انتخابات بود که واقعا بر مردم افغانستان یک پیروزی بزرگ بود. بیشترین رول قلم بدستای ما، نویسنده های ما، ژورنالیستای ما، شاعرای ما که مردم از سوژه دادن، از خانه مردم روشن ساختن، مردم آگاهی دادن، بر مردم روحیه دادن.
با فرا رسیدن فصل بهار همه ساله شاعرا و نویسندگان در ولایت فاریاب با راه اندازی محافل ادبی و مجالس شعری سال نو و بهار نو را تجلیل نموده اشعار و مقالات خود را به این مناسبت ایجاد می نمایند.
گابریل گارسیا مارکیز، نویسنده برجسته کولومبیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات، در سن 87 سالگی درگذشت. آقای مارکیز در ماه‌های گذشته بیمار بود و مدتی در شفاخانه‌ای در مکزیکو سیتی بستری شده بود. او برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1982 را بیش از سایر آثارش به خاطر رمان 100 سال تنهایی چاپ 1967 میشناسد که یکی از پرفروشترین کتاب‌های جهان است. این نویسنده برجسته اسپانیایی زبان از حدود 30 سال پیش در مکزیک زندگی می کرد. انور وفا سمندر، رمان نویس افغان و آگاه ادبیات، در مورد حیات مارکز در صحبتی برادی و آزادی چنین گفت:
گابریل گارسیا مارکز یکی از بلندپایه های ادبیات داستانی امریکای لاتین بود که با آفریدن 100 سال تنهایی جایگاه همیشه گیره در آسمان ادبیات داستانی و رمان نویسی برای خود کسب کرد. گابریل گارسیا مارکز در امریکای لاتین، در کشور کولومبیا، در یک از دهکده های بسیار دور افتاده به دنیا آمد. 87 سال زندگی کرد و به تاریخ 17 اپریل سال روان میلادی از این دنیا رفت.
دو سال پیش برادر گابریل گارسیا مارکز اعلام کرد او از بیماری فراموشی دمنس رنج میبرد و دیگر نمی نویسد. گابریل جوسی گارسیا مارکز در ششم مارچ 1928 در دهکده آراکاتاکا در منطقه سانتا مارا در کولومبیا به دنیا آمد. مارکز باری نوشته بود: احساس می کنم که همه نوشته هایم درباره تجربه های من از اجدادم است. زمانی که او 8 ساله بود، پدر کلانش درگذشت. نابینایی مادر کلانش هم روز به روز بیشتر می شد و از این رو به سوکری رفت تا با خانواده خود زندگی کند، جایی که پدرش به عنوان یک داروساز سرگرم کار بود. مارکز در سال 1941 نخستین نوشته هایش را در روزنامه‌ای که مخصوص شاگردان لیسه بود منتشر کرد و در سال 1947 در پوهنتون بوگوتا به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. وفا سمندر، نویسنده افغان، به این باور است که رمان که در زمان مارکز در حال نزد بود با نشر آثار گارسیا مارکز نجات یافت.
گارسیا مارکز با آفریدن 100 سال تنهایی یک جرقه بسیار نیرومند برای ادبیات داستانی و رمان نویسی در جهان شد. به گفته یکی از منتقدین بسیار مشهور ایتالیایی، با این کار گارسیا مارکز رمان از مرگ نجات یافت و امروز رمان با عنوان یک ژانر زنده و روبرشت در ادبیات جهانی از جایگاه بسیار شامخ برخوردار است. ولی چیزی که بسیار جالب است، وصیت‌نامه گابریل گارسیا مارکز است. گابریل گارسیا مارکز در یکی از نوشته‌های آخرش که با عنوان وصیت‌نامه از این همیشه او را یاد کرد، میگه که اگر بفهمم که این لحظات آخری است، بی‌درنگ برایش خواد گفتم که تو را دوست دارم. توصیه میکنم، میگه همیشه این فرصت برای خود نگاه بکنین و همین لحظه به کار بگیرین که برای دیگران بگوین که مرا ببخشید. و همونطور که سرزمین خیالی یا اوتوپیای ماکاندو را که در آثارش به وجود آورده، آدمی بود که شاگرد خیال بود و خیال معلم کلان ازی بود و به می خاطرم به نظر من ادبیات ازی به ادبیات زرین داستانی در جهان مبدل شد که یی تانست از عنصر خیال خود با بسیار زبردستی کار بگیره و راه شود تا جوانان و نویسنده ها و آفریننده های بسیار زیاده در این خط نو داستانی یعنی ریالیزم جادویی گام بگذاره و آفرینش های بسیار ناب و زرینه برای ادبیات، برای عرفان، برای فلسفه به وجود بیاره.
می گویند گابریل گارسیا مارکز با خواندن کتابی از کافکا با نام مسخ که او را زیر رو کرد زندگیش دگرگون شد. مارکز جوان آگاه شد که ضرورت ندارد ادبیات از یک خط سیر مستقیم داستانی، طرحی روشن و یک موضوع همیشگی و کهن پیروی کند. او در این ارتباط بیان می دارد. گمان نمی کردم کسی این اجازه را داشته باشد که چیزهایی مانند مسخ را بنویسد. اگر می دانستم مدت ها پیش از این شروع بنوشتن می کردم. برایم آواز برخواسته از کافکا همسو با نجواهای مادر بزرگم بود. مادر بزرگم هنگام داستان سرایی عادت داشت ماجراجویانه ترین چیزها را با حقیقی ترین صداهای ممکن بیان کند. این نخستین نکته